بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. یه نکته من، یه خاطره میخوام براتون بگم ابتدای جلسه، بعد بحث رو شروع کنیم و دنبال بکنیم. و اون این که من قبل از انقلاب چیز بود، دبیرستانی بودم، بعد از ظهر یعنی کلاسام که تموم میشد میرفتم خونه، یه چیز مختصری میخوردم، بخش زیادی راه پیاده، بخشش با اتوبوس و فلان. خلاصه میومدم این مسیر مجتهدی درس طلبگی، توجه کردی؟ میومدم اینجا، راه خونه ما کجا؟ تای شاپور. مسیر مجتهدی کجا؟ سیروس، چهارا سیروس. بعد یه مدت هر روزم میومدم، هر روز بعد از ظهر اینا میومدیم اونا. یه استادی هم داشتم که استاد خصوصی من، فقط به من درس میداد. اون وقت هم شروع ما جامع المقدمات بود، یه زمان خیلی رسم بود، الان دیگه نمیم چیه. اون وقت ما جامع المقدمات میخوندیم، بعد سیوتی میخوندیم، روالش اینجور، بعد مغنی و فلان. خلاص هر روز من میام، وقت گرما و فلان اینا، گاهی سرما گاهی گرما، راه دور، بخش زیادش هم پیاده، مسیرش نمیم چجوری بود، بخشش اتوبوس، بخشش هم پیاده. حداقل هر روز یه ساعت تو راه بودم بیام، یه ساعت هم ببرم. بعد من که میومدم درس میخوندم و اینها، یک کلاسایی بود که تو خود مدرسه بود. این استادم به من میگفتش که تو زودتر بیا، من میخوام مثلا تو رو راد بندازم و فلان اینا. نمیم احتمالا الان هم هست، اون اگه مدرسه مشتری رو دیده باشید، همون سر کوچهش یه مسجد خیلی خیلی کوچولویی هست، خیلی کوچولو، شاید مثلا مسجد از اینجا هم کوچیکتر باشه فضاش، کل فضاش. فقط بغلش یه دو سه تا شیر آب بود که وضو میگرفتن، فکر کنم توالت اینا هم نداشت اون زمان، حالا الان داره یا نه، اون زمان که نداشت، ولی یه وضو، دو تا شیر آب بود، وضو میگرفتی وارد مسجد میشه، مسجد هم از اینجا کوچیکتر. اینجور تو ذهنمه، چون من الان دیگه خیلی سالا نرفتم. قرارمون اونجا بود با این استاد، قرارمون اونجا بود و یه روحانی بود، خیلی هم آدم خوبی بود، خیلی هم آدم، ولی اسمش اینو یادم نیست، ولی خیلی آدم خوب و اینا. بعد عرض کنم خدمت شما، آقا ما خیلی وقتا که میرفتیم، نکته میخوام بگم، ما خیلی وقتا که من میرسیدم چهار بعد از ظهر، مثلا چهار تابستون ها اینا، میرفتم اونجا، میدم این خابیده، همین استاد ما تو همونجا یه گوشه مثلا دراز میره خوابش میبود. بعد ما میومدیم و خدایا چیکار کنم، بیدارش کنم، خوب نیست، چقدر صبر کنم. میرفتم بیرون، میومدم تو، گاهی در رو یه ذره مثلا محکم می‌بستم، بلکه با صدایی در، گاهی بلند می‌شد، گاهی هم بلند نمی‌شد، عطسه می‌کردم، سرفه می‌کردم، این بلکه بلند شد، گاهی بلند می‌شد، گاهی بلند نمی‌شد، خسته بود و اینا. خلاصه ما مصیبتی بود. وقت بعدم که بلند می‌شد، این میگه اومدی سلام، بیا بیا بشین، بلند نمی‌شد بره مثلا سر صورتش رو بشوره، مثلا یه کاری بکنه. گاهی وقتا این ناهار خورده بود آبگوشت با پیاز. آقا ما هم فاصله اینجور نه، ولی من دهنم بو بده شما متوجه نمیشید، ولی من بلای این، من اینجا میشستم اینم اینجا. بعد اینجور که شروع میکرد توضیح دادن، این بوی پیاز منو خفه میکرد، ای داد بیداد. گاهی وقتا تو راه که میرفتم دعا میکردم خدای امروز پیاز نخورده باشه، این پیاز ما رو بیچاره میکنه. خلاصه یه وقتایی نخورده بود، خیلی خوشحال بودیم. یه وقتی ای داد، یه ساعت درس میداد، فکر کن اینجوری تو دهن به دهن این بوی فلان. منم روم نمیشد بگم آقا ببخشید، میشه مثلا یه فکری با حاله مثلا پیاز خوردی، مثلا یه مسواکی، یه کاری فلان. بعد این که درس میداد، من اینجوری میکردم خیلی وقتا، فکر کن یک ساعت این درس میداد، بعد بالاخره من باید توجه میکردم. این که داشت اینجور درس میداد، من برمیگشتم یه نفس عمیق میگرفتم، اینجوری گوش میکردم، اینجوری بعد دوباره که این بوه خفم نکنه، کلافه شده بودم. خیلی سخته، الان شما میخندید ولی خیلی سخته. یه روزی خلاصه این ادامه هم داشت دیگه، یه بار نشد، بیست بار نشد فلان، خیلی مکرر، هی بعد تمرین نفس بود، نفس عمیق میگرفتم اینجوری هی دوباره فلان. یه بار که میخواستم برم، راه افتادم از طرف خونه به طرف اونجا، گفتم امروز میرم دیگه نمیرم، بس دیگه، اینجوری که درس نمیخونه آقا، این چه وضعشه؟ زمنم بماند تو پرانتز بگم، اگه حاج آقا فخر رو اینا شنیدید، من حاج آقا فخر رو همونجا دیدم، اون زمان من حاج آقا فخر رو دیدم. همینم، البته ایشون منو به یکی معرفی کرد، او منو برد پیش حاج آقا فخر و راجع حاج آقا فخر هم داستان هاست دا. من از نزدیک دیدمش. حالا یه روز ما از خونه راه افتادیم و گفتم دیگه امروز میرم دیگه نمیرم. اینجوری که نمیشه در حال مصیبت، این همه راه فلان بعدم این اینجوری، آخه این چه بساطیه. سنم هم کم بود، تحملم هم چیز نبود. آقا ما اومدیم پیش ایشون، اومدم برخلاف همیشه، نمیخوام بگم الهام اشراق، نه ها نه، ولی من که اومدم نشستم گفت اه اومدی، خوش اومدی و فلان. گفت امروز میخوام قبل از اینکه درس رو شروع کنم یه حدیثی از امام علی برات بنویسم. دفترچتو بیار. به خط خودش نوشت عن علی علیه السلام من لم یصبر علی مزاز تعلم، البته اون نوشت مزاز تعلیم، حالا تعلیم تعلم ظاهرن باید تعلم باشه ولی به هر حال اون تعلیم نوشت، من لم یصبر علی مزاز تعلیم بقی فی ذل الجهل، اون کسی که بر سوزش یادگیری صبر نکنه در خاری جهل و جهالت باقی میمونه. بعد به من گفت ببین یادگیری سختی داره، سوزش داره، یکی تحمل میکنه یکی نمیکنه، او که نکنه تو جهالتش باقی میمونه. اصلا مثل این که بهش، من هیچی بهش نگفته بودم، هیچ حرکتی هم که مثلا نشون بده که من نمیخوام بیام از من بروز نکرده بود، ما بالاخره شاگرد بودیم و احترام میذاشتیم و اینا. خیلی رو من اثر گذاشت، گفتم میرم، سوزش داره دیگه یادگیری. حالا یه وقت حالا این سوزش مدلای مختلف، یکی راه دور رو باید تحمل کنه، سرما گرما، یکی بد رفتاری معلم رو باید تحمل کنه، بعضی معلما ممکنه یه رفتاری بعضی وقتا برخوردی بکنن دانشجو نپسنده، خوبم نباشه، ولی بالاخره باید تحمل. بعد این سختی ها رو سختی های خود درس رو باید تحمل کرد، سختی های گاهی وقتا معلم ها همه مثل من که خوب نمیشن، مهربون و دوست داشتنی و اینا، بعضی هم بالاخره شوخی بود این تیکش خیلی شوخی بود چیز نکنیم. بعد عرض کنم خدمت شما که به هر حال بعضی وقتا بعد به اینا اگر کسی تحمل کرد، حالا همین درس نهج البلاغه، اگه بر این بالاخره سختی هایی داره، دشواری هایی داره، به ویژه شما که اغلب خانه دارید، وظایفی دارید سنگین، در کنار این وظایف میخوای این درس دارم چی کنید، اینا رو من درک میکنم. به هر حال اگه بر این سختی ها تحمل بکنید، همین نهج البلاغه رو بعد از یه مدت، حالا همین هایی هم که تا الان تحمل کردن، خدایش وقتی باز میکنید اه چقدر مثلا بالاخره قبلا چطور بود الان چطوره، این همه جلو رفتید، این همه رشد کرد، پیشرفت داشتید، و حالا این تحمل بشه قطعا ایشالله که برکات بیشتری خواهد داشت. به هر حال به نظر من رسید که این رو بگم، بر این سختی ها، بر این عرض کنم خدمت شما که ناملایمات، بر این چیزا تایید داره میکنه حرفای منو، این الان این داره تایید میکنه. خب عرض کنم خدمتون که ما رسیده بودیم به نامه 45 و یک بخشیش رو گفتم، یه بخشیشمون برای الان که الان خدمتون بیان بکنم. یه اشاره خیلی کوتاه برای بعضی از عزیزانی که جز پیش نبودن، جلسه یه پیش رسیدیم به نامه عثمان ابن حنیف، یه توضیح خیلی کوتاه، یعنی اشاره به این نامه که برای عزیزانی که نبودن گفتم، عثمان ابن حنیف یکی از یاران خیلی خیلی خاص حضرت امیر بوده، از صحابه پیغمبر بوده، در رکاب پیغمبر در برخی از جنگ ها شرکت داشته. مثال زدم گفتم در جنگ احد که حتی یه دیگه گریختن، جز گریختگان نبوده، یعنی از اونایی بوده که ایستاده جنگیده، هیچگاه پیغمبر رو تنها نگذاشته در سخت‌ترین شرایط و اینها، سابقه بسیار بسیار خوبی داشته. بعدم در زمان واقعه سقیف و فلان اینها از جمله، یعنی از معدود افرادی که وفادار به حضرت امیر مونده، یکیش هم ایشون بوده، خیلی مهمه. بعدم گفتم در جنگ جمل چون آدم خیلی شاخص و برجسته‌ای بوده، خیلی سعی کردن که اصحاب جمل اینو به طرف خودشون بکشونن، قبول نکرد، با یه وضع خیلی بدی اینو به اصطلاح تنبیهش کردند و رهاش کردن، که بعد آمد ملحق به حضرت امیر شد و در جنگ جمل کنار حضرت امیر بود و جنگید و اینو. بعد حالا ایشون والی بصره است، والی بصره است، یه خطایی کرده، خطاش هم اگه امروزی بخوای حساب کنی اصلا اینا رو خطا نمیدونن. من قبل از انقلاب دوباره اینو به شما بگم، این صحبت مال قبل از انقلابه، چون من سنم گفتم خیلی کم بود، این خاطرات قسم صرفا خاطرگویی نکته میخوام بگم، سنم کم بود ولی چون چیزی ما دو تجوید و قرائت و از این چیزا بلد بودم، این برابر منو دعوت میکردم میرفتم قاری جلسه بودم، قاری قرآن بودم. من جمله توی یه جلسه ای که بهتون گفتم که اون مال حاج رسول و اینا که هیئت فاطمیه بود مال آذربایجانی ها، من اونجا مثلا یه محرمزون کلن قاری اونا بودم، سنم خیلی کم ولی خوششون میومد، هم صوت خوبی داشتم هم وارد بودم بالاخره به این قواعد و اینا. این صحبت مال قبل از انقلابه. فکر کنید یه بچه مثلا 16-17 ساله، سنم خیلی کم، خیلی خوششون میومد که یه بچه اینقدر مثلا وارد باشه. من تو تجویدینا خیلی اون زمان، الان نه، اون وقت ولی خیلی وارد بودم، الان خیلیش یادم رفته. خلاصه مثلا یه مراسمی بوده اینو منم دعوت میکردن، یه شب ما رو افطاری دعوت کردن، یکی از اون آقایون مال اون مال هیئت، من رفتم تو افطاری اونجا، یه سفره انداخته بودن، من اولین بار بود تو عمرم یه چنین سفره‌ای میدیدم، اسم نمیارم، یکی از علمای بزرگ که البته من شاگردشم بعدها شدم و بودم و ارادتم دارم، ولی او هم بود از علمای بزرگ که بگم همه میشناسن، اینم اونجا نشسته بود. من سفره رو که نگاه کردم، از این سفره خیلی خیلی رنگارنگ، مدل به مدل، بعد همش بعدم آدم سنش هرچی پایین‌تره به اون فطرت پاک انسانی نزدیکتره، هنوز آلوده به این چیزا نشده بودیم و اینا، من همش با حیرت به این آقا نگاه میکردم که میگفتم حالا این بلند میشه میره، میگه این چه وضعشه، مثلا این چه چیزیه، عجیب غریب بود، یه سفره عجیب و غریب. همینجور با تعجب که این چطور اعتراض نمیکنه، چرا هیچی نمیگه، آخه این چی یعنی چی، که چی بشه بابا، مردم یه بشقاب اون سفره شادی خانواده هایی میشد، یه بشقاب جزئی و حاشیه‌ای که کسی بهش دست نزد، اصلا نگاه نکرد. همینجور حیرون مونده بودم، بعد با چون میگم اون وقت فطرتم هم پاک بود و اینا، خیلی غذای خیلی خیلی کمی خوردم، خیلی کم با ناراحتی و یعنی کم بود مثلا گریه کنم، یه حالت اینجوری که چرا اینا اینجوری میکنن، بعد چرا اینطوریه داستان، چرا. یه چیز خیلی مختصری خوردم، فقط همینجور با حسرت، با ناراحتی، با تأسف منتظر بودیم این همه آقایون مثلا یه چیزی، یه اعتراضی. بعد مثلا اینا الان که اصلا هیچی، الان اتفاقا فخر میفروشن به اینجور سفره ها، مباهات میکنن که آقا نگاه کن در رقم من خورش گذاشتم، مثلا انواع و اقسام نمیدونم دسرها و فلانها و چی کردم و اینا، الان اصلا نوعی فخر و مباهاته. حالا این آدم، این والی حضرت امیر عثمان ابن حنیف، یار خالص و خلص حضرت امیر، رفته سر یه سفره ای که رنگارنگه، با این همه سوابق حضرت مورد عتابش قرار میده، رسواش داره میکنه. من اون جلسه گفتم اون کی بوده دعوت کرده، اسمی ازش در تاریخ نیست، خیلی میگم نمیشم فهمید، حالا سست یه چیزی میشه گفت، ولی خود عثمان ابن حنیف به نام یقش رو گرفته. من انتظار نداشتم تو سر یه سفره‌ای بشینی که آئلهم مشفوون غنیهم مدعوون، اغنیا را میخوانن فقرا را میرانن، من از تو چنین انتظاری نداشتم، سر یه چنین سفره‌ای داری میشینی، عتاب میکنه شدید. این نامه نامه مفصلی است، اینجا بخشای شاورده، بخشای مهمی هم داره که خب لخه اینجا حالا چیز نکردن، ملاحظاتی داشتن، حرفایی داره حضرت عجیب، مورد عتاب و سرزنش قرار میده، از تو انتظار نداشتم و رسواش میکنه. وقت گفتم الان شما نگاه کن، این که کوچیکش هم این صحبه، انواع و اقسام شما میبینی که سوء استفاده ها، فلان، دزدی ها، غارت ها، اصلا حالا یه توضیحاتی دادیم در این ارتباط، گفتم اگر درست نمیشه کارها به سامان نمیرسه، علتش اینه عدول کردیم، ما این راه ها رو فراموش کردیم، اصلا این راه ها رو چیز نداریم. بود رسیدیم به اینجا که آره چرا رفتی سر سفره‌ای که این گونه است و اینا، بعد رسیدیم به اینجا علاوه ان لکل مأمومن، اینجا رسیدیم درسته، علاوه ان لکل مأمومن اماما یقتدی بهی و یستضیء به نور علمه، الا و ان لکل مأمومن اماما یقتدی بهی و یستضیء به نور علمه. این لغت خاصی نداره، هر مأمومی امامی داره، پیشوایی داره که یقتدی به بهش اقتدا میکنه، به او تأسی میجوید، به او اقتدا میکنه و یستضیء و روشنی میگیره از نور علم او. خب علاوه ان لکل مأمومن اماما، هر مأمومی امامی داره که به او اقتدا میکنه و یستضیء و به نور علمه. یستضیء از ماده ضوء روشنایی، خود ضوء روشناییه. یستضیء و استضیء یعنی استضیء یستضیء و یستضیء استضیء یستضیء و یستضیء به نور علمه، روشنی میگیره از نور علم اون کی؟ امامش. حالا علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تمریه، تمر یعنی لباس کهنه، تمر یعنی لباس کهنه و من تومهی به قرصیه، قرص هر چیز گردی رو میگن، هر چیز گردی رو میگن قرص، هر چیز گرد و مدور رو میگن قرص. برای همین مثلا میگن قرص ماه، وقتی گرده قرص ماه، قرص خورشید. نون هم اون زمان ها گرد بوده، مثلا تافتون که هنوز هم گرده الان اینجا، لذا تعبیر به از نان تعبیر به قرص کرده. بعدم گفتم قرص صحیح اگه مثنا به کار برده، به خاطر اینکه اون زمان وعده غذایی دو وعده بوده، دو وعده غذا میخوردن، یه دونه روز میخوردن یه دونه شام میخوردن، یه نون واسه روزه یه نون واسه شامه، سه وعده غذا نمیخوردن. حالا الان شده چهار وعده، بعضی هم جا پنج وعده، پیش عصرونه هم اضافه شده، یواشاش عصرونه، صبحونه میخورن، نهار میخورن، عصرونه میخورن، شام هم میخورن، گاهی وقتا هم قبل از ظهر هم بالاخره یه ذره چی، بعد از ظهر هم چی، حالا اونا همینجا اضافه میشه، الان چهار وعده داره، در حالی که تا همین چند وقت پیش مثلا سه وعده غذایی بوده، در گذشته دو وعده بوده. علاوه ان لکل مأمومن اینو هیچی، علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تمریه، آگاه باش یا آگاه باشید امام شما، پیشوای شما از دنیا به دو لباس کهنه بسنده کرده، اکتفا کرده، اکتفا من دنیاهو به تمریه، به دو جامعه کهنه، به دو لباس کهنه و من طعمهی به قرص، از قضا هم به تو قرص نان. همین. خب بلا فاصله ازت نگاه، علاوه اینکم لا تقدرون علازه، من میدونم شما نمیتونید مثل من باشید، شما قادر بر این امر نیستید، لا تقدرون علازالک، شما قدرت بر این امر ندارید که مثل من با دو تا قرص نون رو نمیدونم دو تا لباس فلان، لکن این کاری که میتونید بکنید، اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. اعینونی یعنی چی؟ از اون اعانت، اون اعانه رفتش به باب افعال، اعانه یو اینو اعن اعن اعینا اعینو، اون به باب افعال اعانه اعونه اعانه یو اینو اعن، یاری کن. روشنه یا بنویسم؟ روشنه دیگه، اعن اعینا اعینو، یاری کنید نیمه را، منو یاری کنید با چی؟ به ورع. راجب ورع قبلا گفتم ولی الانم یه اشاره میکنم، حالا میگیم پرهیزکاری، با پرهیزکاری، با اجتهاد، با کوشش، با تلاش و عفتن و صداد، با پاکدامنی و صداد، صداد هم قبلا داشتیم، عفت اینا همه اینا رو قبلا داشتیم، عفتن خیشتنداری، این معنی است، عفت خیشتنداریه، عفت خیشتنداری. یه وقت فقیری از اظهار نیاز خیشتنداری میکنه، عفت میورزه، داشتیم قبلا یادتون هست کسی عبارت یادش هست که عفت در مورد فقیر میگفتش که حالا من فکر کنم شاید یادم بیاد، شما هم کمک کنید، که بالاخره فقیر عفتش ارزشمنده نزد خدا، غنی هم این که مثلا بخششش و فلان و اینها. حالا به هر حال بعد در مورد الان مثلا در مورد خانوما میگن عفت بورزید، خیشتنداری کردن از اینکه خود رو در معرض گناه و حرام، حالا معنی میکنم پاک دامنی، ولی اصل معنی عفت خیشتنداریه. صدادم از صده، صده یا صدو، صداد تو قرآن هم داریم، قولو له قولن، قولو نه نه قولو قولن صدیدا، قولتون صدید باشه، محکم باشه و استوار، سخن محکم و استوار باشه، رفتار محکم و استوار باشه، اعمالتون محکم و استوار باشه. اعمال و رفتاری که سست و ضعیف باشه ازش باید پرهیز کرد. بیا الان من گاهی وقتا این مثال میزنم، بعضی هستن تو این شبکه‌های اجتماعی یه چیزی میاد، دکتر شهیدی اینجوری گفته، صادق عدد اینجوری گفته، دکتر نمام حسابی اون و این هم همینجور، یه ذره بررسی کن، حالا اون گفته دارم میفرستن، یه ذره روش تأمل بکن، هر چیزی رو نفرست. حالا این از جهت نقل قول، هر مضمون و محتوی یه ذره تو داری، حالا وقتی تو میفرستی حالا تویی دیگه، حالا به اسم تو یه ذره نگاش کن، یه ذره تأمل کن، هر حرفی رو نزن، هر رفتاری رو انجام نده، محکم و استوار باشه، صحبت داری میکنی دقت کن دقیق باشه، محکم باشه، مستند باشه، منطق داشته باشه، مخاطب احساس کنه که پیش تو داره صحبت میکنه باید دقیق صحبت کنه، چون میگن این آدم دقیقیه. دیدی گاهی وقتا میگن پیش فلانی نمیشه هر حرفی رو زد، نه از جهت زشت و حرام و حلال، نه از جهت این که یه ذره خبط و خطا یقتو میگیره، باید جلوش آدم دقیقیه، باید یاد بگیم دقیق محکم استوار سخن بگیم. اما ورع، ورع رو من قبلا هم براتون یه وقتی یه توضیح دادم، یه بحثی است که آیا تقوا بالاتره یا ورع، توجه میکنید؟ خیلی از این آقایون من دیدم میگن ورع بالاتره، میگم چرا؟ میگم برای اینکه ورع الوقوف عند الشبهات، دیده باشید شاید یا تو این نمیدونم جاهایی بعضی از آقایون بزرگواران من دیدم اصرار دارم میگم ورع بالاتره، چون که ورع وقوف عند الشبهات، یعنی طرف حتی از شبهات هم داره پرهیز میکنه، اگه قضایی شبهناکه نمیخوره، اگه رفتاری شبهناکه پرهیز میکنه، اگه عمل این، بنابراین بالاتر از تقواست. من به طور قطع نمیخوام بهتون بگم قطعا این نیست که من میگم و فلان، یعنی واقعا باید اینا رو مطالعه کرد، بررسی کرد. تا اینجایی که الان من در خدمت شما هستم من واقعا به این نظر نرسیدم، من تقوا رو خیلی بالاتر میدونم. اولا به نظر من چون تقوا، شما نگاه کنید، تقوا هم جنبه‌های اثباتی ایجابی رو در بر میگیره و هم جنبه‌های نفی و سلبی رو، در حالی که ورع فقط جنبه‌های سلبیه. شما ورع رو نگاه کنید، موارد استعمالش رو نگاه کنید، همش ورع پرهیزکاریست، پرهیز از این که این کار رو نکن، اون کار رو نکن، حالا یا وقوف اندش شبهات و فلان و اینها، در هر حال ورع پرهیزکاریه، یعنی اجتناب از محرمات و اجتناب بگو از شبهات حتی مثلا، ولی پرهیزه، اجتنابه، یعنی فقط جنبه‌های نفی و سلبی رو داره بیان میکنه، در حالی که تقوا این جنبه‌های نفی سلبی رو داره، جنبه‌های اثبات ایجابی هم داره. شما الان همین سوره بقره رو باز میکنی میگه هدل للمتقین، بعد نگاه کن اوصاف متقین رو میخواد بگه الذین یؤمنون بالغیب، اثباتی، نمیگه نکنها، نبایدها، بایدها، چه کار کردنها، چه کارهایی رو انجام میدن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن، نماز به پا میدارن، این کارها رو میکنن. شما تو قرآن نگاه میکنید وقتی اوصاف متقین بیان میشه، بخشیش جنبه های نکنها و نبایدهاست، بخشیش هم بایدها و چه باید کردنها و چه اعمالی انجام دادنها و، یعنی ما میگیم تعبیر میکنیم به جنبه های اثباتی و ایجابی. شما خطبه حمام رو نگاه کنید در نهج البلاغه، صد و خورده اوصاف متقین بیان شده، تقریبا نیمیش جنبه های اثباتی و ایجابیه، نیمیش جنبه های سلبی و نفیه. توجه کردی؟ تقوا اعم از ورعه، تقوا هم جنبه های اثباتی ایجابی رو بیان میکنه، هم جنبه های نفی سلبی رو. این یه نکته، در که ورع فقط جنبه های نفی. نکته دوم این است که برای من واقعا سوال اینایی که میگن ورع بالاتر از تقوا و فلان به این دلیل، چطور میشه که ورع این جایگاه داره که در قرآن حتی یک بار هم به کار نرفته، در که شما میدونید تقوا یکی از واژگان کلیدی تو قرآنه، یکی از واژگان محوری و کلیدی در قرآن واژه تقواست. خود قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما نزد خدا کیه؟ اونی که تقوا. و تزودوا فان خیر الزاد تقوا، توشه بگ برترین توشه ها تقوا. تقوا تقوا تقوا، اینقدر که در قرآن رو تقوا، وقت چطور میشه ورع برتر و حتی یک بار هم به کار نرفته؟ یعنی این چطور ممکنه؟ بعدم این که میگن که ورع چون وقوف عند الشبهاته، مگه تقوا یکی از مواردش و یکی از مصادیقش احتراز و اجتناب از همون شبهات نیست؟ اتفاقا تو تقوا هم این هست. اینطوری نیست که اگه من میخوام تقوا ببرزم، مگه نمیگن که از مثلا فرض کنید که من مواضع تهمه اتقوا من مواضع، مثلا یا از جاهای شبهناک یا از قضایشون. اینطور نیست که اجتناب از موارد شبهناک مصداقی از مصادیق تقوا نباشه، در مورد اونم هست. اینکه به صرف این بگن، این برای من به نظرم دقیق نیست این حرفی که بعضیا میزنن. من اخیراً هم رفتم توی یه سایتی بدم، دیدم از نقل قول کردن از بعضی بزرگان که آره ورع برتر و بالاتر به این دلیل. لااقل شما حرف منم شنیده باشید، حالا بعداً هم حرف این عزیزان رو بشنوید، یه مقایسه‌ای. من تا الان که خدمت شما هستم به نظرم میرسه که تقوا برتر و بالاتره، یعنی تقوا اعمه، ورع اخصه. آره یه بخشی از تقواس اصلا، بخشی که اون جنبه های نفی و سلبی رو داره بیان میکنه، در حالی که تقوا جنبه های اثباتی ایجابی رو هم بیان میکنه. در هر حال اینجا هم به این زمینه بحث هم توجه بکنید که این رفته سر یه سفره نشسته که سفره فلان حضرت میخواد بحث همون نفی و سلبی. آقا نرو اینجور جاها دو فاصله بگیر و اینها. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، هر آینه شما قادر بر این امر نیستید. بر کدوم امر؟ اینکه از دنیا به تمریه و بعد مثلا به قرصیه مثلا تعامد باشه دو قرص، و منم از شما انتظار ندارم، اما منو یاری کنید. چطور؟ به ورع، با ورع، با پرهیزکاری، پارسایی، و اجتهاد، با تلاش، با کوشش، و عفت، با پاکدامنی، با خیشتنداری، و صداد، با گفتار و رفتار محکم و استوار. یار امیر، پیرو علی، تو رفتارش، تو گفتارش حتی الامکان سعی میکنه متقن، محکم، استوار تو کاراش. بعد حضرت میفهمد که فوالله ما کنزتم من دنیاکم تبرن ولد دخرتم من قنائمها وفرن ولا اعددت لبالی ثوبی تمرن ولا هستم من ارضها شبرن واللهی فی عینی اوها و اوهن من افست مقره. باز یکی از این جملات تاریخی ها اینا. اون هفته یکی از عزیزان که اینجا بود، حالا نمیم کی بود، اینجا بود، یکی شما بود، یکی بود، به من گفتش که تموم شده بود جلسه، گفتش که این تعابیری که از دنیا داره رو من چند تاش تو ذهنم بود گفتم. اولا چند تا لغت اینجا به شما بگم. کنز چیه؟ گنج. تو قرآن هم به کار رفته. خب ببینم راجع به کنز یه آیه معروفی هم تو قرآن داری، معروف به آیه کنز. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اینجا اینه. والذین، این آیه معروف به آیه کنز. اما وابش، واو اگر نبود، یه وقتی هم گفتم این الذین میشد تفسیر ان الاحبار و رهبان، کاری که کعب الاحبار میکرد. کعب الاحبار میخواست بگه که آیه کنز ربطی به مسلمان نداره، آیه قبل داره احبار و رهبان رو میگه، دانشمندان یهود و نصارا. این داره میگه اونا، این کسانی که، ولی واو وقتی اومده والذین، این واو استینافه، یعنی و کسانی، یعنی و هر کسی که. یه دعوای معروفی تو تاریخ داریم بین ابوذر و کعب الاحبار سر همین واو. ابوذر میگه من 40 سال این شمشیر رو دوشم گذاشتم کسی این واو ور نه، چون این واو ور داره اصلا معنا، یعنی همون اسلام اشرافی و اسلام توجیه میخوان قرآنی بکنن براش. آقا کنز یعنی گنج، کنز کردن یعنی گنج رو، گنجی رو چیکار کردن؟ انباشتن. فوالله ما کنستو یعنی من گنجی رو جمع نکردم، منظور اینه. تبر، تبر طلا رو میگن، طلا رو میگن، میگن قبل از این که تبدیل بشه به این که مثلا به چیه میان زیورالا آخه میان اینا روش مثلا میگیرن، بعد میان مثلا لنگو میشه، نمیدونم گوشواره میشه، فلان میشه، اینا قبل از این که به اون وضعیت تبدیل بشه تبره، تبرن. پس فرقش با ذهب اینه، ذهب هم طلاست، اما تبر یعنی طلا قبل از این که به زیورالات و زینتالات و از این حرفا تبدیل بشه و اینا. آره حالا حالت خام داره و اینا. ادخرتو یعنی چی؟
کی میگه به من؟ آره اون بهتر. آره شما بگو بس، یکی یکی چی بوده کلمه؟ زخوره. بگم زخوره، زخوره رفته بابا افتار شده چی؟ بگی شما بگو، هیچ کی نگه بده بینام چی؟ از دخره گفتی افتعال، از تخره اولین به دال تبدیل میشه. میخوام ببین اول از تخره میشه از دخره، از دخره ادغام شد ادخره، ادغام شد ادخره. تو ادغام شما چیکار میکنی؟ اینو ادخره
ولد دخر تو ذخیره نکردم، پس انداز نکردم. خب یکی تبرن، پس تبر گفتم تلاس، تلای قبل از اینکه به زیورالات و زینتالات تبدیل بشه. ادخر تو پس انداز کردن و اینها. وفر همین فراوانیه، وفر مال فراوان، عرض کنم خدمت شما پول فراوان، وفر فراوانی مال رو میگن. حالا پول میتونه باشه، املاک میتونه باشه، از این چیزا میتونه باشه. ولا اعداد تو، اعداد یعنی چی؟ آماده کردن. اعداد به معنی آماده کردنه، اینا رو قبلا داشتیم ها. اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی فلان. اعداد آماده کردن، تو فلسفه هم میگن علت معده، علت معده شنیدید همینه. اعداد آماده کردن، زمینه ها و بسترها رو فراهم کردن، بهش میگن اعداد. بالی از بلیه، بالی بلیه، بلیه یعنی چی؟ فرسوده شد، کهنه شد. قبلا اینا رو باز داشتیم. اصلا ابتلا از همین ماده است، چون تو آزمایش و امتحان یکی از واژه هایی که برای آزمایش به کار میره همین ابتلاست. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، ابتلا آزه، چون تو آزمایش و تو امتحان طرف چی میشه؟ فرسوده میشه، سختی داره، دشواری داره اینا. حالا این کلمه بلیه تو قرآن هم به کار رفته به همین شکلش، یعنی مزارش البته. اون ابتلا و فلان که خب مشتقات این قصه است. یه جا تو قرآن داریم در سوره طه آیه 120 به همین معنای فرسوده شدن و مثل کهنه شدن و اینها نگاه کنید. اونجایی که ابلیس به اومده به آدم رو میخواد فریب بده، میگه هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو راهنمایی کنم به درختی که درخت جاودان و حکومتی که زندگی که لا یبلا، کهنگی و فرسودگی نداره، یعنی جاودانگی همیشگیه، و ملک لا یبلا به حکومت که نپوسد و از بین نرود. لا یبلا بله یبلایو به معنی فرسوده شدن، کهنه شدن، معنای بله اینه. بنابراین بالی، وقت بالی لباس کهنه، لباس فرسوده. درست شد. وقت ثوبی تمرا، ثوب که لباسه، تمرم که بالا داشتیم، تمرم گفتیم کهنه، یعنی دو تا واژه تقریبا معادل. برای چی؟ برای لباس کهنه و فرسوده. بالی پس لباس فرسوده و کهنه رو میگن. ثوبی تمرن، ثوبی البته اون یاش یای ضمیره، ثوب تمر یعنی باز لباس کهنه، تمر رو قبلا داشتیم، جامعه کهنه.
لباس کهنه تمرین نوشته،
تمرین خوب میشه، دوتا لباس کهنه دیگه.
از این خود تمرین
نه، ببین تمر که لباس کهنه، یه وقت شما میخوای بگید دوتا لباس کهنه تمرین، این شد لباس دوتا لباس کهنه، این تمام
بند.
تمام. خب حالا بالی خودش یعنی چی؟ یعنی لباس کهنه. ثوبی تمرین یعنی چی؟ یه لباس کهنه. متا اینجا مورد استفاده شد. اینجا داره چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد بگه من نگاه کن، لا عدد تو لبالیس، من برای لباس کهنم یه لباس کهنه دیگری آماده نکردم. تمرن که به کار نمیبرن. نگاه کن میگه من برای این لباس کهنم یه لباس کهنه دیگری آماده نکردم، دو تا لباس یعنی اختیار نکردم از این دنیای شما. اینو داره میگه. لا عدد تو لبالیس ثوبی تمرن، من برای این لباس کهنه لباس کهنه دیگه ای رو اختیار نکردم. تمرین هم میشه مثنای بله لباس کهنه. مطابق ببین همین باعث میشه نحوه استعمال به اصطلاح فرق بکنه. حزتو به معنی جمع‌آوریه. حزتو به معنی جمع کردن، از حوزه، حوزه هازه، یعنی اون چیز رو جمع کرد، گرد آورد. با حوز فارسی اشتباه نگیرید البته. وقت صیغه مبالغه، حائز یعنی جمع کننده، حائز جمع کننده، گردآورنده. حواز صیغه مبالغه شه، حواز. حیز هم از همین ماده است. گاهی میگن که کلمه حیز یعنی مکان و جا و فلان به کار میبرن، یا یه مسئله هم هست تو دهن میگن آقا این از حیز انتفاع ساقطه و فلان اینا. عرض کنم خدمت شما که خب بعد وقتی میگه که ولا حزتو، این جمع نکردم، حزتو جمع کردم، جمع آوری کردنه. پس حائز، حواز، اینا همه از این ماده. شبر یعنی وجب، شبر یعنی وجب، جمعش اشباره. اشبار وقتی میگه که شبرن، حالا تو ترجمه میگیم یه وجب روده، وجب یه گام، یه وجب. گاهی وقتا تو عربی این تعبیر هست، میگن هو قصیر و شبر، هو قصیر و شبر، وجباش کوتاهه یا گامهاش کوتاهه. گاهی به معنی گام هست، ولی اینجا هم اینجا به معنی وجبه. میخواد بگه یه وجب ما از این زمین چیز نکردیم، برای خودمون جمع نکردیم، یه وجبشم. ولی گاهی به معنی مثلا میگن هو قصیر و شبر که میگن یعنی او گامهاش کوتاهه. حالا عرض کنم خدمت شما که اوها و چیز، اوها که میدونید وحی، وحی با دو چشم، اینو نگاه کنید، وحی با دو چشم یعنی چی؟ اولا تو قرآن به کار رفته این. بنشقت السماء فهی یومئذ واهیه، آیه 16 سوره الحاقه. بنشقت السماء فهی یومئذ واهیه، حاقه، سوره الحاقه. وانشقت السماء یعنی آسمان شکافته شد یا آسمان شکافته می شود، میگن اشاره به ولی حالا فهیه اون یعنی آسمان، یومئذ در اون روز، واهیه سسته، سست و ضعیفه. واهیه و یعنی وحی و وحن تقریبا باز به هم خیلی نزدیکن. وحی و وحن، باز تأکید میکنم وحی با دو چش، برای شما نمیگم، بعضیا نمیان بعدن میخوان هی دارم میگم وحی با جیمی اشتباه نکنن. وحی با دو چش، با وحن، باز هی دو چشمه اونجا، اوهنا ان اوهن البیوت، اینجا هم داشتیم وحی، خود قرآن اینا به کار رفته، به معنی سست و لرزانه. دو کلمه خیلی نزدیک به همه. ها آره ببین آره یکیش اینه، یه چیز هم شما دقت کنید. ببین مثلا من الان برمیگردم میگم که سخت و تند و شدید و سختی و نمیدونم حدت و یه واژه‌ای به کار میبرم. الان یه وقت من اینا رو دارم به کار میبرم به یه معنا دارم به کار میبرم، ولی شما میدونید که همین سختی در یه جاهایی به کار میره که به جای شدت نمیشه به کار برد، در یه جایی نمیدونم تندی نمیشه به کار برد. من به شدت با او برخورد کردم مثلا، حالا همینجوری دارم میگم، ما اینجا میشه گفت به تندی برخورد کردم، اما مثلا من به سختی با او برخورد کردم، میبینی اینجا زیاد اون معنا رو نمیرسونه. من به سختی از اونجا عبور کردم، به شدت از اونجا عبور کردم به معنی نمیده، جا با جا فرق میکنه. در یک بیان کلی خیلی نزدیک به من، یه جایی ما به صورت معادل و مترادف به کار میبرم، میخوام بگم این اتفاق تو فارسی هم میفته، ولی همین واژه ها میبینی در یه جاهایی این به کار میره اون به کار نمیره. هفته پیش بود یکی بود نمیدونم آقا من و عن فرقش چیه فلان، بله ما میگیم از، اما مثلا فرض کن من ابتدای غایت است، عن ابتدای غایت به کار نمیره، مثال دارم میگم ها. یه کلماتی با عن متعدی میشن، با من متعدی نمیشن. ببین اینا رو قابل شمارش هم نیست، تو عبارات و اینهاست. ما میگیم من از، عن هم یعنی از، بعد میگه آقا این همه، بله اینا، ولی ببین یه جاهایی میبینی یه کاربردی داره و یه کاربردی داره متفاوته. اینا هم همینطوره. الان اینجا تو این جور عبارات ها حضرت داره تقریبا به صورت دو کلمه معادل و مترادف به کار میبره، ما هم همونجور معنی میکنیم، ولی در این حال داریم میگیم آقا مثلا بدونید که بالاخره یه فرقای ریزی هم داره، موارد کاربردشون یه مقدار متفاوت هست، اون موارد رو بعد بالاخره در به تدریج دیگه. اما افسطن مقره، افسه درخت بلوط رو میگن، مقره یعنی تلخ، افسه درخت بلوط، مقره یعنی تلخ. حالا درخت بلوط که میگن، بعد اینجا از قرینه خودش کلمه دانه و فلان نیست، ولی منظور دانه درخت بلوطه. من که نخوردم نمیم چیه، ولی ظاهرا خیلی تلخه که وقتی طرف بذاره تو دهنش انقدر تلخه اینو سریع بیرون میندازه. خب لغت هایی که تو این عبارت بود گفتم، حالا ترجمه رو نگاه کنید. فوالله، پس نگاه کنید، علاوه اینکم لا تقدرون علا ذالک ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، منو یاری کنید با ورع، با پرهیزگاری، با تلاش، کوشش، با عفت، پاکدامنی و صداد، گفتار و رفتار و کردار محکم و استوار. بعد قسم به خدا که ما کنستو من دنیا کم تبرن، من از دنیای شما طلایی جمع نکردم، طلایی اندوخته نکردم، ولد دخرتم این غنائمه ها وفرا، مالی ذخیره نکردم، مالی پسنداز نکردم، ولا اعدت تو لبالی صوبی تمرن، برای لباس کهنم لباس کهنه دیگری را آماده نکردم، ولا حستم این عرضها شبرن، یه وجب از این زمین رو گرد نکردم، جمع نکردم، برای خودم بر نداشتم، یه وجب از این زمین رو برای خودم بر نداشتم. چرا؟ ها نگاه، ولهیه، برای اینکه لام لام تأکید، برای اینکه این چی؟ این دنیا، فی عینی، در چشم من، اوها و اه و اوهن من افسط مقره، از دانه تلخ درخت بلوط در نزد من بی ارزشتر و ناچیزتر و بی اهمیت تره. دنیا در نظر من از دانه تلخه، حالا اینجوری برای اینکه اون مشکل ایشون هم، حالا ما چون بلوط هم، بالاخره دانه تلخ درخت، حالا درخت بلوطه یا یه چیز دیگری است، لهیه فی عینی اوها و اوهن من عفست مقره، از دانه تلخ درخت بلوط در نزد من ناچیزتر و سستر و بی‌ارزش‌تر این دنیا. اولا یه نکته به شما بگم حضرت، شما نگاه کنید تو این عبارت تأکیدش بر این است که نه مالی اندوختم، نه ثروتی اندوختم، نه برای لباسم فلان اینا نگار. یعنی حضرت در حقیقت به نوعی افتخارم میکنه به این که من دنبال این چیزا نبودم. شما الان نگاه کنید تو جامعه ما این بحث تشریفات، این بحث لباس‌های رنگارنگ و تجملات و تزیینات نزد جماعتی چقدر داره، و بعد فخر فروختن به اینها، ماشین من اینه، خونه من فلانه، لباس‌های فلان، مبل رو بعد عوض کنیم، نمیشه. عکس پارسال که گرفتیم، الان فلان کس میگه که مبلاشون رو هنوز عوض نکردن، اما مبل پارسالیه. یه عده‌ای تو جامعه ما هستن، یه عده هستن، اولا به لحاظ روانشناسی هم شما بگم، اینا مال آدمایی است که دچار کاستی‌هایی هستن، کمبودهایی هستن، عقده‌هایی هستن. به آدمایی که چیزی ندارن، ندارن. بالاخره میخوام بگم ما هم هستیم. حالا چجوری بگم؟ یه وقت با ماشینه، ماشین من، ساعت ها راجع به ماشینش هم صحبت میکنه، ماشین من اینجوریش هستی فلان بلند دور اکس چیه، آینه هاش اینجوریه، فلانش اینجوریه. حالا یه چیزایی که من بلد نیستم، من آخه زیاد تو این فازا نیستم، ولی نمیدونم ضبطش فلانه، نمیدونم چی میگن، نمیدونم چی بک داره، ایربک داره، نمیدونم خونه من فلان، پست من فلان، موقعیت من فلان. دقت بکنید آدمایی که واقعا توهی هستن، فخر و مباهاتشون به اینا زیاده، به لباسشون، اصلا بحثو میبرن به سمت لباس، مثلا با شما میبره به اون سمت، میبره به طرف تجملات، میبره به طرف دنیا، میبره به طرف همین زر و زیور و فنال اینا، میبره به این مادیات. یا حالا تو یه لول دیگه، من فلان کارم، شما نگاه کن بعضی هویتشون رو از اون پسته دارن، بگیری میبینی که یه گوشهی باید بشینن اینجوری، چون چیزی ندارن، هیچی نیستن، نه سوادی دارن، نه معلوماتی دارن، نه پسته، برای همین به اینا بها میده، لذا بعدم به هر قیمت شده میخوان پسته رو حفظ کنن، چون از قبل اون اعتبار پیدا کن، میگیری هیچی نیست. بعضی هستن گفت شرف المکان بالمکین، او اعتبار میده به این میز و صندلی، وقتی میشینه گفت شرف المکان بالمکین، طرف که میشینه پشت میز، میز اعتبار، این پسته موقعیتی پیدا، نه این موقعیت کسب کنی، اعتبار میده، بگیرنم بگیرن اصلا مهم نیست براش، خودش ارزه، خودش کسیه، خودش آدمیه، وزنه ایه، میخواد داشته باشه، میخواد نه. میخواد این لباسو بپوشه، میخواد نپوشه. افرادی که کاستی دارن، کمبود دارن، عقده دارن، اینا خیلی ها کمبودها و عقده‌هاشون، حالا مدل های مختلف ها، بعضی شما نگاه کن، اینا که خیلی به بدنشون اهمیت میدن، مطالعه کنید، برید نگاه کنید، ببین واقعا اینایی که مغزشون پره، عالمن، آگاهن، آیا اینا غیب میان بگن بازو رو نگاه، نگاه اینو، نگاه اونو، نگاه؟ ولی آدمایی که هیچی ندارن، بعد میبینی که تمام میاد فلان و بعدم همش جلو آینه و بعدم چی و چی، هی بها دادن و بعدم سعی میکنن ذهنا و فکرها رو به همین سمت سوق بدن، و مدل به مدل. این مال آدمهایی است که چیزی ندارن، باید هم این کارو بکنن. یه وقتی شاید بهتون گفتم، شاید گفتم که پسر دکتر حسابی، پروفسور حسابی میگه که یه آقای اومد خونه پیش پدرم و راجع ماشینش صحبت کرد، از راجع ماشینش اینقدر گفت که ماشین اینجوریه اونجوریه فلان، ماشینش خیلی مثلا قیمتی بود فلان، میگه پدرم با یک علاقه اینجوری نشسته بود گوش میکرد، خیلی با علاقه و اینا، میگه اونم گفت و گفت، خلاصه بعد میگه وقتی رفت، میگه پدرم برگشت منو صدا زد، گفت پسرم دیدی این آقا راجبه یه آهن پاره با چه ذوق و شوقی داشت صحبت میکرد. تعجب این دکتر حسابی از این بوده که، یعنی حیرت، و بعدم با یه آدم راجبه یه آهن پاره با چه ذوق و شوقی داشت صحبت میکرد، تعجب میکنه، بعدم عجیبه کیه. آدمایی که من یه وقتی این خانم افسانه دبیری رو باز فقط به اشاره اینا راجبش داستان ها دارم، شما نگاه، یکی از بزرگترین میلیاردرهای ایران بوده، ثروتمند، چقدر مدرسه ساخت، اهدا کرد، چقدر بیمارستان، چقدر فلان، چقدر فلان. اینایی که نمیخوام بگم زن طلا جواهر نمیخوام ما چی کنیم، ولی راجع به ایشون میگن هیچگاه هیچ کس ندید که یه مثلا گردنبند یه فلان. من با اینو کاری ندارم، من نمیخوام بگم بده یا خوبه، همون به من ربطی نداره اصلا، شاید هم خوبه برای زن طلا خیلی خوبه، ولی این که به اینها بخواد طرف فخر بفروش و مباهات بکنه با. یا نمیدونم اینا مال آدمایی است که کم دارن، آدمایی که کم دارن این کم بوداشون یه جور باید بپوشونن، حالا با سفره های آنچنانی، با لباس های آنچنانی، با نمیدونم فرض کن که مبل آنچنانی، همش توجه به این مسائل و توجه به همین ظاهر و توجه به همین مادیات و یه قاعده است این. حالا حضرت داره میفرماید که من از دنیای شما نه طلایی اندوختم نه مالی اندوختم، نه برای این لباس کهنه هم لباس کهنه دیگه ای رو آماده کردم، ولا حزتم من ارضها شبرن، یه وجب از این زمین رو من جمع نکردم برای خودم، مالک نشدم، والله فی عینی اوها و اوهن من عفست مقره، این دنیای شما در نظر من از دانه تلخ بلوط ناچیز در حال، رو اینم میتونیم کار کنیم. حالا در مورد تعابیری که حضرت وقتی در مقام مذمت دنیا به کار میبره، یکیش این شد من عفست مقره، دانه تلخ درخت بادوم یا بلوط. خب یکیش این شد که گفتم حضرت تعبیر کرده به لمازه، گفتیم یعنی از دنیا رو تعبیر لمازه، یعنی اون چیزی که لای دهن میمونه، اینا از غذایی که باقی مانده غذا لای دندون و فلان لای دندون و اینا میمونه، گفتیم بهش میگن لمازه. الله رون یده او هازه لمازه تل اهلها، چند بار تکرار کردیم. یه جا که اون هفته هم اشاره کردیم من ورقتن فیفم جرادتن تغزمها، از برگی که در دهان ملخی باشه، ملخ همون برگو جویده باشد، تعبیر حضرت عمد دنیا، از برگی که حالا برگی که یه برگ یعنی فکر کن یه ذره برگ تو دهن ملخ، ملخ جویده، میگه از این در نظر من بیارزش هم. یه جا من افتت انزن فرموده، یعنی از آب بینی بزغاله، میگه از اون در نظر من بیارزش داره، گفتم این شقشقی است. سه شقشقی هست دیگه، سه شقشقی هست. لعلقیتو حبلها علا غاربها ولسقیتو آخرها به کأس اولها ولعلفیتم دنیاکم هازهی از حده اندی من افتت انزن، آب بینی بزغاله. یه جا هم فرمود لحیه احب با الهیه من امرت کم الله انوقیم، از لنگ کفش پاره 33. یه جا پس فرمود که این دنیای شما در نظر من از این لنگ کفش پاره بیارزش داره، مگر این که چه اونایی که یه جا هم فرمود که اینم قبلا داشتیم، یه جا هم فرمود که اونجا که میگه که یا دنیا یا دنیا الیک انی ابی تعرضتی ام الیت شوقتی لا هانهینوک هیهات غری غیری لا حاجت لی فیک قد طلقتو که ثلاثا لا رجعت فیها فعیشو که قصیرون و خطرو که یسیرون و عملو که حقیرون آه من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد. حالا به هر حال اونجا به زن که سه بار طلاق داده شده باشه، تعبیرش اینه، به زن مطلقه، اما زن مطلقه‌ای که سه بار طلاق داده شده باشه و بنابراین رجوع مرد به او چیه؟ حرامه. یه مردی زنش رو سه بار طلاق داده دیگه نمیتونه بهش رجوع بکنه، مگر اینکه نه محلل بگیرن فلان داستانی. میگه دنیا رو تعبیر کرده به زنی که سه بار طلاق، بنابراین لا رجعت فیه، رجوعی نمیتونه در کار باشه، من نمیتونم به تو رجوع کنم اصلا، برو فلان. اون تعابیری که من تو ذهنمه ایناست. خب تا هفته آینده به نظر من شما مالا... یا اگه الان هم کسی حضور ذهن داره، آیا در مذمت و نکوهش ها تو تعریف و تمجید دنیا یه تعابیر دیگری هست، اما در مذمت و نکوهش دنیا ببینید چیز دیگری الان حضور ذهن دارید یا تا هفته آینده؟ خیلی جالبه ها که اینا رو داشته باشیم، خیلی بحث قشنگی هم میشه از دلش در آورد، توجه میکنید؟ تعابیر دیگری که البته یه تعابیر هم اینم داشته باشید که مثلا ما دیگه الان تو همین که الان مثلا ایشون خوند، خانم آجل اکبری خوند و اینا، یه تعابیری داریم که بیشتر حالت تمثیلی و تشبیهی داشت که من از جای مثلا فرض کن که خوش آب و هوای دی میرن به فلان، از یا برعکس اونایی که از جای خیلی ناراحت و فلان بعد میرن به جای فلان و فلان، اینا یه تعابیر اینجوری هست. من اینا منظورم نیست، یعنی اینجا رو تعبیر برای یه سری اینجوریه، برای یه سری اونجوریه فلان، اونا نه. تو این مثالایی که زدم دید در این راستا ببینید اگه چیزی بود و اینا بیارید خوبه. اجازه بدید خستتون نکنم، ان شاءالله هفته آینده اومدیم دنبال میکنیم. موفق باشید، صلواتی خط کنید.